سره شپږ بجې او دیرش دقیقې سوې وروستۍ خبرې مجله له ملیحې احراري څخه واورئ.
تشکر ساله جان، شما ماندنه باشین و سلامی دوباره به شنوندگان عزیز در این مجله خبری که با ما هستید. تحولات افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم و در مسائل افغانستان میشنوید که قرار است نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در جریان سفرش به افغانستان و منطقه در مورد مذاکرات قطر گفتگوهایی را انجام دهد. تحولات دیگر را هم پی میگیریم و اما نخست توجه کنید به خبرهای این ساعت که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان که به تازگی از سوی رئیس جمهور این کشور تعیین شدند، مراسم تحلیف را به جا آوردند. در نزدیک میدان هوایی ولایت قندهار امروز یک حمله انتحاری صورت گرفت که 6 تن از غیر نظامیان را کشت و 2 نفر دیگر را مجروح ساخت. اردوی بنگلادش میگوید پلان یک کودتا را ناکام ساخته است. و صدر اعظم پاکستان امروز در تالار ستر محکمه در اسلام آباد حضور یافت و در برابر اقدامات این محکمه که امکان دارد منجر به برکناری وی شود توضیحات داد. تفصیل اخبار. اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان که به تازگی از سوی رئیس جمهور این کشور تعیین شدند، مراسم تحلیف را به جا آوردند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در ارگ ریاست جمهوری در مراسم حضور یافته و در اجرای سوگند اشتراک کردند. محمد حسین گرزیوانی، سید محمد هاشم فولاد، ریدا عظیمی، غلام دستگیر آزاد و مؤمنه یاری به تازگی به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی بعث اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان تعیین شدند. دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان پاکستان را به ایجاد موانع در برابر پروسه تأمین صلح و ثبات در افغانستان متهم می کند. دکتر عبدالله این اتهام را امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل وارد کرده گفت تأمین صلح و امنیت در افغانستان به نفع تمام همسایگان این کشور است و به گفته وی باید پاکستان در این بخش همکاری کند. حکومت افغانستان نیز می گوید که پاکستان در جهت تأمین صلح و ثبات در افغانستان همکاری نکرده است. رئیس جمهور کرزی حدود 1.5 ماه پیش پاکستان را به تخریب تلاش‌های صلح در افغانستان متهم کرد. شماره از اهالی ولسوالی چوکی کنر طی تظاهرات امروز خواهان خاتمه عملیات نیروهای ائتلاف بین‌المللی در این ولسوالی شدند.
من نور دا خسرانه عملیات نغوارو. من نور دا مصیبتونه شوز غمله.
خبرنگار رادیو آزادی در کنر گزارش می‌دهد که صدها تن از اهالی دیوگل ولسوالی چوکی از دولت افغانستان خواستار شدند تا جهت خاتمه عملیات بر نیروهای خارجی فشار وارد کند، ورنه جای دیگری برای بودوباش این مردم فراهم سازد. دو طفل که اعضای خانواده هایشان را در این عملیات از دست دادند نیز در این تظاهرات شرکت داشتند. در نزدیک میدان هوایی ولایت قندهار امروز یک حمله انتحاری صورت گرفت که 6 تن از غیر نظامیان را کشت و 2 نفر دیگر را مجروح ساخت. جنرال عبدالحمید وردک، قماندان قول اردوی 205 اتل قندهار، با رادیو آزادی گفت این حمله انتحاری بعد از ظهر امروز در نزدیکی میدان هوایی قندهار رخ داد که حمله کننده کاروان نیروهای ویژه آمریکایی را هدف قرار داد. با گفته شماره از شاهدان عینی، یک موتر نیروهای آمریکایی آتش گرفت. با گفته مسئولین دولتی ولایت قندهار، در این رویداد 6 تن از افراد ملکی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را طالبان به عهده گرفتند. اردوی بنگلادش میگوید یک پلان کودتای افسران متعصب مذهبی در این کشور را ناکام ساخته است. بریگادیر جنرال مسعود رزاق گفت 2 افسر متقاعد به ارتباط این دسیسه شنی بازداشت شدند. با اینکه اسلام دین رسمی دولت بنگلادش میباشد، حکومت بنگلادش به رهبری شیخ حسینه سال گذشته تغییراتی را وارد ساخت که جنبه غیر مذهبی قانون کشور را تقویت میبخشد و این اقدام باعث اعتراض اسلام گرایان در این کشور شد. بنگلادش از هنگامی که استقلال خود را در سال 1971 به دست آورده، یک تاریخ طولانی از کودتاها و ضد کودتاها دارد. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان امروز در تالار ستر محکمه در اسلام آباد حضور یافت و در برابر اقدامات این محکمه که امکان دارد منجر به برکناری و شود توضیحات داد. ستر محکمه پاکستان گیلانی را احضار نمود تا توضیح دهد که چرا از کشور سوئیس تقاضا نکرده که دوسیه فساد اداری سالهای 1990 علیه رئیس جمهور آصف علی زرداری را باز در جریان اندازد. گیلانی امروز به محکمه گفت که او به این باور است که رئیس جمهور چون در برابر قانون مسئولیت دارد محاکمه نمی شود. اعتزاز احسن وکیل مدافع گیلانی گفت صدر اعظم کشور خواست با حضوریابی در محکمه نشان دهد که بستر محکمه و حاکمیت قانون احترام دارد.
بڑی انکساری اور عاجزی سے احترام اور وقار کے ساتھ
صدر اعظم اینجا آمد تا در محکمه حضور یابد و فروتنی و احترام خود را نشان دهد. چون این احترام به محکمه ثابت ساخته که حاکمیت قانون برای ما بسیار مهم و حیاتی می باشد. بعد از اینکه محکمه توضیحات گیلانی و وکیل مدافع او را شنید، جلسه بعدی را به تاریخ اول ماه فوریه موکول کرد. در یک خبر دیگر از پاکستان، دستیاران پرویز مشرف رئیس جمهور سابق این کشور میگویند حامیان و مقامات حزب به وی مشوره دادند که به کشور بر نگردد، ولی تصمیم نهایی باز هم در دست خود او میباشد. بعد از اینکه پرویز مشرف با کنارگیری از قدرت مجبور ساخته شد و حامیان وی در انتخابات پارلمانی 2 سال قبل پیروز نشدند و حکومت جدید تهدید کرد که او را استجواب میکند، او پاکستان را ترک گفت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در سفرش به افغانستان گفتگوهای قطر را مورد بحث قرار می‌دهد. 30 تن از نمایندگان ولسی جرگه در سفر خود به هرات به برگزاری مذاکرات صلح در قطر مخالفت کردند. رهبر ائتلاف ملی افغانستان پاکستان را به ایجاد موانع در پروسه تامین صلح در افغانستان متهم کرد و سازمان نظارت از حقوق بشر از حامد کرزی خواست در قسمت تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر از دقت لازم کار بگیرد. شش و 37 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در جریان سفر خود به افغانستان و منطقه در مورد مذاکرات قطر گفتگوهایی را انجام بدهد. مقامات افغانستان تلاش دارند تا مذاکرات در قطر برابری مردم افغانستان صورت گیرد و از سوی دیگر پاکستان برای کامیابی این تلاش‌ها نقش مهمی دارد. کارشناسان افغانستان میگویند برای موفقیت مذاکرات قطر نیاز است تا آمریکا در منطقه مخصوصا افغانستان و پاکستان اتفاق نظر را به وجود بیاورد. جزئیات را در گزارشی از جاوید حسن‌زاده میشنوید.
نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در حال سفرش را به منطقه آغاز میکند. حکومت افغانستان میخواهد در مورد روند مذاکرات در قطر از جانب آمریکا یک پیام واضح به دست بیاورد. قرار است مارک گراسمن در جریان سفرش به منطقه وارد افغانستان گردد. با گفته مقامات آمریکایی هدف از سفر گراسمن به این کشور عمدتاً مشوره در مورد پروسه صلح با مقام‌های افغان است. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرده در صحبت با رادیو آزادی گفت موقف حکومت افغانستان در مورد صلح و مصالحه روشن است و آنان می‌خواهند تا درباره موقف آمریکا در این مورد آگاهی حاصل کنند.
این که ما برای آنها چی پیام می‌داریم به این ارتباط می‌گیرد که آنها برای رئیس جمهور کرده چی پیام می‌دارند. در مورد پیشرفت‌های اخیر که این موضوع برای ما بسیار مهم است، موقف ما در مکانیزم 11 ماده‌ای که به خاطر صلح داریم واضح است. ما خواستار گفتگو با مخالفان مسلح هستیم، اما باید این پروسه به رهبری افغان‌ها صورت گیرد. گراسمن سفرش را در حال آغاز می کند که در مورد مذاکرات آمریکا با طالبان روی پیشرفت های اشاره می شود که ایجاد یک دفتر سیاسی طالبان نیز در آن شامل می گردد. حکومت افغانستان با ایجاد دفتر سیاسی طالبان در قطر موافقه کرده است، اما برای حمایت شرطی را برای افغانی شدن روند مذاکرات نیز ارائه کرده است. قرار بود نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان سفرش را از پاکستان آغاز کند، اما مقامات آن کشور با سفر گراسمن به پاکستان مخالفت کردند. شماری از کارشناسان سفر گراسمن به منطقه را برای حل مشکلات موجود یک گام خوب میپندارند. استاد وادیر صافی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی میگوید امریکا تلاش دارد تا به خاطر مذاکرات در قطر یک نظر واحد را به میان آورد. این تشویش را باید برطرف ساخت که افغان ها خودشان رهبری این مذاکرات را به عهده بگیرند. به همین ترتیب مطالعه وضع متشنج پاکستان و در مرحله اخیر یکجا کردن موقف های افغانستان و پاکستان در مورد مذاکرات قطر از اهداف گراسمن است. آمریکا و کشورهای غربی تاکید دارند که رهبری مذاکرات صلح به رهبری افغان ها پیش برده شود، اما حکومت افغانستان گله دارد که تا حال در این مذاکرات داخل ساخته نشده است. شمار دیگر از کارشناسان میگویند تا زمانی که در گفتگوها میان آمریکا و طالبان پیشرفت صورت نگیرد، احتمال شامل شدن حکومت افغانستان در این گفتگوها کمتر وجود دارد. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان میگوید که هیچ پیشرفتی در گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان صورت نگرفته است.
اما حمایت دارند که مذاکرات یا گفتگوها را روان افغانستان پیش ببرند، اما هنوز همین زمینه ها هیچ گونه پیشرفتی در گفتگوهای قطر چی با جانب ایالات متحده حتی در بخش تبادل اسرا کدام پیشرفت و انکشاف مدت صورت نگرفته است. هنوز این شرایط بحثای ادامه دارد.
بانک خوشبینی های در مورد گفتگوهای قطر وجود دارند، اما گفته می شود ارگاه در این گفتگوها حکومت افغانستان شامل نگردد، از باب به وجود آمدن مشکلات دیگر مهیا می گردد.
گزارشی بود در رابطه به سفر نماینده خاص آمریکا به منطقه و بحث روی مذاکرات قطر. این در حال است که گروه پارلمانی افغانستان در هرات به نام ائتلاف حمایت از قانون با گشایش دفتر طالبان در قطر مخالفت کرده است. این گروه که بیش از 30 نماینده مردم در شورا را در بر می‌گیرد میگوید دفتر طالبان در افغانستان باید ایجاد شود و صلاحیت فیصله های آن به دوش مجلس نمایندگان گذاشته شود. استوری کریمی از هرات گزارش میداد.
در حال گروه پارلمانی کشور از گشایش دفتر طالبان در قطر اعلام مخالفت میکنند که روز گذشته نیز ده‌ها تن از تحلیلگران و کارشناسان امور سیاسی همایش را تحت عنوان گفتمان صلح در ولایت هرات راه اندازی نمودند. حاجی عبدالظاهر قدیر رئیس ائتلاف حمایت از قانون گفت کشورهای همسایه در امور افغانستان دخالت میکنند، با آنکه در ظاهر از افغانستان حمایت میکنند ولی در عمل مخالفند.
ما یک صلح افغانی میخواییم که مردم افغانستان در بینش سهیم باشه و صلاحیت فیصلیش در دست پلیسی جرگه باشه. میتونم که نماینده ملت از ملت خود نمایندگی کنم.
اعضای ائتلاف حمایت از قانون در حال به هرات سفر نمودند که مردم این ولایت به شدت از بی‌کفایتی و کمکاری نمایندگان مجلس در این همایش انتقاد نمودند.
سرور، اختطاف، ناامنی، رشوت، خیانت، فساد اداری در تمام عرصا خیلیر خود مردم ایران این رنج و مصیبت در که دیگه برشان تحمل پذیر نیه، امروز اینا ایر تحمل میکنن. دولت هیچ حرکت یا کار زیربنایی برای جامعه نکده اصلا.
اعضای محترم حمایت از قانون خود روی قانون استادگی میکردن، از قانون حمایت میکردن. بارها ما شاهد شکستاندن قانون از طرف خود از اینا بودیم.
عبداللطیف پدرام نماینده مردم در ولسی جرگه و عضو ائتلاف حمایت از قانون با حضور امریکا و ایجاد دفتر طالبان در خارج از افغانستان مخالفت کرده گفت
ائتلاف حمایت از قانون نظر مساعد داشت. امروز هم بیان شد که ما با طرح دیالوگ برای رسیدن به صلح موافق هستیم، اما بس قطعاً امروز این بود که این صلح و این گفتگوها در داخل افغانستان با مشارکت مردم افغانستان و برابری شورای ملی افغانستان به پیش بره. توجه کرد تاکید ما از این بابت است، ولی الزاما جامعه جهانی ایالات متحده آمریکا نیز هم جدا با آمریکا مخالف است.
گروه پارلمانی کشور به مردم وعده سپرد که به زودی دفاتر ائتلاف حمایت از قانون را به مشوره مردم و جهت حل مشکلات آنان در هرات و سایر ولایات کشور ایجاد خواهند کرد. مخالفت های گروه پارلمانی کشور در حال است که رئیس جمهور کرزی چند قبل در مصاحبه با رسانه‌های خارجی غرض مذاکرات با طالبان مسلح با گشایش دفتر آنها در قطر موافقه نموده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دکتر عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان پاکستان را به ایجاد موانع در برابر پروسه تامین صلح و ثبات در افغانستان متهم کرده است. دکتر عبدالله این اتهام را امروز در محفل بر پاکستان وارد کرد که به هدف بررسی پیامدهای گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در قطر در کابل راه اندازی شده بود. رهبر ائتلاف ملی افغانستان به مسئله مذاکرات صلح با طالبان هم اشاره کرده و میگوید که این مذاکرات باید در افغانستان انجام شود. جزئیات بیشتر در گزارش از فریبابایی.
رهبر ائتلاف ملی افغانستان میگوید بسیاری از کشورهای منطقه خواهان تامین صلح در افغانستانند، اما وی پاکستان را یگانه مانع سر راه پروسه صلح در افغانستان میداند. دکتر عبدالله باور دارد که تامین صلح در افغانستان به نفع تمام همسایگان این کشور است و وی میگوید تمام کشورها باید از پروسه صلح در افغانستان حمایت کنند.
در رابطه به نقش همسایه افغانستان گفته میتونم که در روند صلح افغانستان کشوری که مانع صلح بوده، کشوری که پناه داده به تروریست ها، کشوری که حمایت کرده از تروریست ها، کشور پاکستان است. اما همه همسایه افغانستان نگران وضعیت کشور هستند و تشویش های مشروع دارند و من یقین دارم که تامین صلح در افغانستان به نفع همه کشورها در اطراف ما خواهد بود.
دکتر عبدالله این سخنان را به روز پنجشنبه پس از شرکت در محفل ابراز کرد که به هدف بررسی پیامدهای گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در قطر از سوی شماره از مسئولان در کابل راه اندازی شده بود. در بخش از این نشست آقای عبدالله به مذاکرات قطر و ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان در قطر نیز اشاره کرد. برخی از کارشناسان میگویند در گفتگوهای قطر در کنار حکومت افغانستان گروه‌های عمده اپوزیسیون و حکومت این کشور نیز باید سهم بگیرند. اما دکتر عبدالله میگوید آنان میخواهند تا این مذاکرات در داخل افغانستان اجرا شوند.
در بیرون از افغانستان در مذاکرات شرکت نمی کنیم و نظر ما است که مذاکرات در داخل افغانستان صورت بگیره. هر نوع تضمینی که برای تامین امنیت مذاکرات و سهولت هایی که جامعه بین المللی از جمله سازمان ملل میتونه که فراهم کنه، ما با او مشکلی نداریم.
آقای عبدالله گفت آنان در مذاکراتی که در خارج افغانستان برگزار شود اشتراک نخواهند کرد. رهبر ائتلاف ملی افغانستان در حال مخالفتش را با برگزاری مذاکرات صلح در قطر ابراز کرده که طالبان و حکومت افغانستان به طور جداگانه از این طرح حمایت کردهاند. بسها در خصوص گفتگوهای صلح با طالبان در حال داغ شده که به اساس گزارش ها خانواده های برخی از رهبران طالبان از پاکستان به قطر انتقال داده شدند. گزارش ها همچنان می رسانند که احتمال می رود شما از طالبان افغانی که در زندان گوانتانامو زندانی اند بعد از اجرای گفتگوهای صلح به قطر منتقل شوند. این در حال است که نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان نیز قرار است در جریان سفرش به افغانستان و منطقه در مورد مذاکرات قطر گفتگوهایی را انجام بدهد.
سازمان نظارت از حقوق بشر از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواسته است در قسمت تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان از دقت لازم کار گیرد. این سازمان گفته است 4 تن از اعضای جدید این کمیسیون باید افراد با تجربه کاری خوب بوده و بر ضد حقوق بشر عمل نکنند. حامد کرزی میگوید تعیین کمیشنریان جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر در مشوره با نهادهای جامعه مدنی صورت خواهد گرفت. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
در حالی که جامعه مدنی افغانستان به منظور تعیین 4 تن از کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فهرستی از کاندیدان را بر ریاست جمهوری سپرده است، سازمان نظارت بر حقوق بشر از رئیس جمهور کرزی تقاضا کرده است تا در تعیین کمیشنران این کمیسیون از دقت کار گیرد. مرکز این سازمان که در نیویورک است با نشر اعلامیه‌ای از رئیس جمهور افغانستان خواست است تا در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کسانی را به کار بگمارد که در انجام کارهایشان آزادانه عمل کرده و سابقه خوب کاری برخوردار باشند. هیتر بار یک پژوهشگر این سازمان در کابل به روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت موجودیت افراد کارآگاه در چوکات کمیسیون مستقل حقوق بشر یک امر ضروری است.
ما می دانیم که در بخش حقوق بشر در افغانستان مشکلات زیاد موجودند و حکومت افغانستان نیاز دارد تا به خاطر برطرف نمودن این مشکلات به طور جدی کار نماید. تعیین کمیشنر جدید یک مسئله بسیار حساس است و باید این کار با دقت زیاد صورت گیرد. این بسیار مهم است. کسانی که به حیث کمیشنران جدید برگزیده می شوند باید در بخش حقوق بشر از تجربه خوب برخوردار بوده و افراد متعهد باشند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر 9 عضو دارد که از سوی رئیس جمهور تعیین می‌گردد و دوره کاریشان مدت 5 سال است. دوره دوم کاری اعضای این کمیسیون چند هفته پیش به پایان رسید و رئیس جمهور کرزی با ادامه کار فهیم حکیم، نادر نادری و غلام محمد غریب موافقه نکرد. حمیده برمکی یک عضو دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در یک حمله انتحاری در کابل کشته شد. تلاش کردیم در مورد این تقاضای سازمان نظارت بر حقوق بشر با ریاست جمهوری صحبت کنیم اما موافق نشدیم. اما 3 هفته پیش ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته بود که آقای کرزی کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر را در مشوره با اعضای جامعه مدنی به کار می‌گمارد. در اعلامیه همچنان آمده که آقای کرزی در دیدار با اعضای جامعه مدنی از آنان خواسته تا کاندیدانشان را به او معرفی کنند. جامعه مدنی افغانستان نیز تلاش دارد تا رئیس جمهور کرزی کسانی را تعیین کند که افراد کارآگاه بوده و به حقوق بشر ارج بگذارند. عبدالرحمن هوتکی رئیس جرگه امانگی نهادهای جامعه مدنی افغانستان گفته است که نامهای 30 تن از افراد را با رئیس جمهور کرزی سپردند. تا آقای کرزی از جمله این افراد 4 تن را نه بلکه 9 تن را به عنوان کمیشنران کمیسیون حقوق بشر تعیین کند.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:50 است. گزارش ها را ادامه میدهیم. نهاد غیر دولتی فریدم هاوس در رابطه با وضع آزادی بیان در جهان ابراز نگرانی کرده است. این گروه جهانی حامی دموکراسی که مرکزی آن در واشنگتن است، در گزارش سالانه خود وضع آزادی بیان در افغانستان را هم خوب نمیداند. فشرده این گزارش فریدم هاوس که امروز نشر شده است را مقیم نایب تقدیم میکند.
مؤسسه غیر دولتی فریدم هاوس گزارش تازه را در مورد حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در کشورهای جهان به نشر رسانیده می نویسد. آزادی بیان در برخی از کشورهای آزاد جهان هم برای 6 سال متواتر پایمال گردیده است. دیوید جی کرامر رئیس این مؤسسه آزاد می گوید این خبر برای جامعه جهانی زنگ خطر به شمار می رود. اما معاون نهاد بین المللی فریدم هاوس هارج پودینگتن در یک بیان می گوید که قیام سیاسی بر راه انداخته شده در تونس و سرایتان با مصر و دیگر کشورهای عربی این موضوع را برملا می سازد که دموکراسی می تواند در جوامع تحت فشار هم به میان آید.
In the one region of the world, the Middle East,
بغیر از یک بخشی از جهان یعنی در شرق میانه که در برابر موج دموکراسی مسئولیت داشت، این نهضت در سایر کشورهای جهان در دهه های 70، 80 و 90 گسترش یافت. حوادث امروز نشان می‌دهد که مردم دیگر شیوه های مستبدانه گذشته را نمی‌پذیرند و به همین دلیل ما به سال 2011 به نظر خوشبینی می نگریم و نه همچو سال یأس و ناامیدی. مؤسسه بین‌المللی فریدم هاوس از 41 سال بدین سو به نشر گزارش‌های سالانه خود می‌پردازد. این مؤسسه در گزارش سال 2011 میلادیش 87 کشور را در فهرست کشورهای آزاد قرار داده و سال گذشته به همین تعداد کشورها را آزاد گزارش داده بود. فریدم هاوس ارزش‌های دموکراتیک در کشورهای جهان را به 3 کاتگوری تقسیم کرده است: کشورهای آزاد، کشورهای نیمه آزاد و کشورهایی که آزادی ندارند. در جمع کشورهای آزاد آن در کشورهایی می‌آیند که در آنجا زمینه برای آزادی‌های مدنی مساعد بوده، رقابت‌های سیاسی و فعالیت‌های رسانه‌ها و مطبوعات در آن آزاد باشند. در کشورهای نیمه آزاد حقوق سیاسی و مدنی مردم کمتر مورد احترام قرار می‌گیرد. در این کشورها فساد اداری موجود و حاکمیت قانون ضعیف بوده، با مناقشات قومی و مذهبی دامن زده شده و در حالی که احزاب متعدد در این کشورها فعالیت دارند، باز هم یک حزب در میان آنها برتری دارد. ولی در کشورهای غیر آزاد مردم از حقوق ابتدایی سیاسیشان برخوردار نیستند و در این کشورها با آزادی‌های اولیه مدنی مردم مخالفت صورت می‌گیرد. در گزارش این مؤسسه کشورها بر اساس سطح آزادی آنها از 1 تا 7 درجه بندی شدند. در کشورهایی که آزادی بیان وجود ندارد و آزاد نیستند درجه 7 داده شده و به همین ترتیب دیگر کشورها درجه بندی شدند. چین و بلاروس در جمع کشورهایی قرار دارند که درجه 7 را به دست آورده و در این کشورها آزادی مطبوعات وجود ندارد، و اما به استرالیا، بلژیم، کانادا، چیلی و عده‌ای از کشورهای دیگر جهان درجه 1 داده شده است. افغانستان به دلیل نارامی، عدم امنیت و سیستم نامنظم قضایی در فهرست کشورهای آخر قرار دارد و شماره 6 را به دست آورده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلات ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در درستان بعد فاران زیاد شد دایی ها باید زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
درنگی داریم به تحولات سیاسی در ایران. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کنار تحریم‌های پلان شده کشورهای تولید کننده نفت یا اوپک بر ضد ایران دیروز در مورد اصول منجمد ساختن دارایی‌های بانک مرکزی ایران توافق کردند، اما تا حالا در مورد اینکه چگونه تبادلات تجارتی غیر نفتی از این تحریمات مسئول نگه داشته شود به توافق نرسیدند. خبرگزاری رویترز در این باره گزارش دارد که نکات مهم آن را از آرش همایون می‌شنوید.
در جریان چند روز اخیر حکومات کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک بسته جدید از تحریمات را بر ضد ایران تهیه دیدند که قرار است در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو این اتحادیه به روز دوشنبه در بروکسل تصویب شود. آنها در مورد اصول تحریم واردات نفت از ایران به اروپا توافق کردند. بحث‌ها در مورد این که تحریم واردات نفت از ایران چه وقت آغاز شود و جزئیات شیوه تطبیق آن چگونه باشد هنوز هم ادامه دارد. تحریم واردات نفت از ایران یک گام مهم کشورهای اروپایی است که به تعقیب تحریمات وضع شده آمریکا که در پایان سال 2011 بر ضد ایران صورت گرفت اتخاذ می شود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا می خواهند به خاطر برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران فشارها را بر آن کشور افزایش دهند. ایران می گوید برنامه هسته‌ای آن کشور صرف اهداف ملکی را دنبال می کند. در کنار تحریمات پلان شده کشورهای تولید کننده نفت یا اوپک بر ضد ایران، به روز چهارشنبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد اصول منجمد ساختن دارایی های بانک مرکزی ایران نیز توافق کردند. واشنگتن نیز می گوید به هدف آسیب رسانیدن به اقتصاد تهران بانک مرکزی ایران را که مجرای اساسی عایدات نفت آن کشور به شمار می رود هدف قرار خواهد داد. حمید زنگنه استاد پوهنتون پنسیلوانیای امریکا با اظهار این که تحریمات وضع شده همین اکنون بر ایران بر اقتصاد آن کشور تأثیر کرده است می گوید.
برای 33 سال دولت هی به مردم میگفت تحریم ها اثر نداره، بعد الان مردم متوجه میشن که این چیزی که دولت میگفت بی خود بوده و الان خودشون هم یواش یواش دارن میگن که تحریم ها برای ما اشکال به وجود آورده. حقیقت مطلب اینه که تحریم ها تنها کاری که میکنن اینه که قیمت ها رو زیاد میکنن.
فریدون خاوند اقتصاددان ایرانی در مورد تأثیرات اقتصادی وضع تحریم بر بانک مرکزی ایران میگوید.
تکانهای تازه در اقتصاد ایران به خصوص در بازار ارز با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و یا چشمنداز تحریم‌های باز هم بیشتر ارتباط تنگاتنگ داره. اوجگیری چشمگیر بهای ارز در ایران طی چند روز اخیر طبعا با خبرهای مربوط به شدت گرفتن تحریم‌های خارجی بی ارتباط نیست، به خصوص تصویب قانون تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی از طرف رئیس جمهوری آمریکا و در صورت پیشروی طرح اروپایی ها در مورد تحریم خرید نفت، تکونهای اقتصادی در ایران مسلما شدیدتر خواهد شد.
در مورد این که چگونه تبادلات تجارتی غیر نفتی از تحریمات پلان شده توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسئول نگه داشته شود بحث ها ادامه دارد. نمایندگان ارشد اروپایی به روز پنجشنبه جلسه می کنند تا بر علاوه کار بالای جزئیات وضع تحریم بر بانک مرکزی ایران، تأثیرات اقتصادی تحریم واردات نفت را نیز مورد مطالعه قرار دهند. یک دیپلمات ارشد اروپایی گفته است کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان بالای توسعه لیست محصولات کار می کنند که استفاده دوگانه داشته، از آنها می توان به مقاصد نظامی نیز استفاده کرد و اتحادیه اروپا تجارت آن را با ایران ممنوع قرار داده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
جمعه خان متوکل از ولسوالی کشم ولایت بدخشان نوشته است امریکا تلاش دارد افغانستان را به بهانه مذاکره با طالبان و آوردن حکومت فدرالی تجزیه نماید. دولت افغانستان باید هوشیار باشد. محمد نظر عقاب از ولایت بدخشان از ولسوالی آرگو نوشته است از قریه ما تا مرکز ولسوالی به اثر سرازیری برف راه ها بسته شده و ما نمی توانیم به خاطر مشکلات خود به بازار برویم. و شنونده عزیز ما به نام محمد کاظم جویا از ولایت کابل نوشته است در ساحه برچی پل خشک در کابل لین برق تا هنوز کشیده نشده است و از این بابت دچار مشکل زیاد می باشیم. با پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی می رسیم. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی امان امیرزی شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.